منصوبین ایشون هستم و رفتاری انجام میدن، خب انتظارم داریم که همین گونه باشه، خیلی شگفت انگیز نیست. اما اینکه افرادی که از طرف ایشون نصب شده بودند و کارگزاران حضرت بودند رفتاری ازشون سر میزد و حضرت برخورد میکردن، فکر میکنم برای ما خیلی جالب باشه که حالا امروزه متاسفانه یه دیدگاهی وجود داره مبنی بر اینکه گویا نوعی حاشیه امن در نظر میگیرن برای کسانی که منصب دولتی دارن و با نوعی نگاه مسامحه و ارفاق بهشون نگاه میشه. از مصادیق برخورد حضرت با کارگزاران نالایق خودشون بفرمایید برای ما.
بله، من یکی دو مورد رو عرض میکنم، هم درباره کارگزاران هست هم درباره در واقع بدنه اجتماعی جامعه‌ای که مدافع حضرت بود. ما مواردی داریم که اینطوری هست.
بله.
یه شاعری داشتیم به اسم نجاشی که شاعری بود، در واقع یک شخصیت فرهنگی بود و برای حضرت شعر میگفت، در صفین هم برای حضرت شعر گفته بود. این شاعر،
بله،
کان شاعر علی به صفین فشرب الخمر بالکوفه. بله، این شرب خمر کرد نجاشی، بعد حضرت دستور داد که 100 ضربه شلاق به اون زدند. نجاشی خب البته خودش هم سوادم داشت و عالم هم بود، شاید
گفتش که چرا اون موقع معمولا آدمای بزرگی بودن.
بله بله. بله. گفتش که حد شرب خمر 80 ضربه است، چرا به من 100 ضربه زدند؟ حضرت فرمودند که 80 ضربه به خاطر شرب خمر هست و 20 ضربه هم به خاطر این که این حرمت ماه مبارک رمضان رو شما شکسته ای.
بله.
اون هم بعد از این که به هر حال حد خورد و اینها ناراحت شد و به سمت معاویه رفت و شروع کرد به همون جوری که در وصف حضرت شعر میگفت، شروع کرد به شعر گفتن در ذم حضرت و در نکوهش حضرت شعر میگفت.
بله.
اون وقت بستگان او آمدن نزد حضرت و گفتن که ما انتظار نداشتیم که شما با دوستان خودتون همچین رفتاری کنید و بر او حد جاری کنید. پاسخ حضرت هم جالب است، میفرماید که هل هو الا رجل من المسلمین انتهک حرمتا من حرم الله. آیا او جز فردی از مسلمانان بود که حرمت یکی از حرمتهای الهی رو شکست؟
بله.
فقط ما علیه حدا کان کفارته. بله. ما هم حدی بر اون جاری کردیم که کفارش بود،
فرقی با بقیه نداره در اجرای حکم.
بله.
الهی.
بله. ولو این که مدافع حضرت هست. این درباره بدنه اجتماعی که در واقع مدافع حضرت
شجاعیان. اینجا حالا چون به هر حال آقای مطلبی هم اشاراتی به وضعیت روز ما داشتند، فکر میکنم این گونه نکات باید ازش برداشت بشه که اون سوابق خوب افراد باعث نمیشه که عدالت رو درباره رفتار امروز اونها یا آینده اونها ما اجرا نکنیم. این برداشت میشه کرد از این ماجرا دیگه.
بله، خب سوابق خوب جای خودش رو داره.
همون درباره زبیر هم همین گونه شد دیگه. حالا مثالی که ایشون مطرح کردن آقای مطلبی،
سوابق خوب جای خودش رو داره و ثواب خودش رو داره و اجرش ان شاء الله عند الله، ولی سوابق به جای خودش
مانع اجرای عدالت نخواهد.
بله بله. اشتباهات هم به جای خودش. البته حضرت فقط اینطور نبود که تنبیه میکردند، تشویق هم داشتن. حالا من به موقعش میگم. در یک مورد دیگه هم هست.
بله.
یکی از منصوبان حضرت که در واقع حضرت اون رو مسئول بازار احواز کرده بود، به حضرت گزارش رسید که ایشون تخلف داره. حضرت به استاندار اونجا که رفاعه بود نامه نوشتند و خواستند که اول حضرت دستور بررسی دادند و معلوم شد که این کار صحت داره. یعنی اون گفتم حضرت یه ناظران نامحسوس یا حالا به اصطلاح امروز ماموران مخفی داشتند که بر واقع در این گونه موارد به حضرت خبر میدادند و حضرت از اونها جویای احوال حاکمان در مناطق مختلف میشد. معلوم شد که ایشون بله متخلف است و رشوه میگیرد و با متخلفان زد و بند دارد. حضرت به استاندار نوشتش که هر وقت نامه به تو رسید اون رو از مسئولیتش برکنار کن، زندانیش کن، شلاقش بزن، در بازار بگردونش، هر کس ادعا کرد که این از ما پول گرفته و رشوه گرفته اون رو قسم بده و اگر قسم خورد همون مبلغی که در واقع رشوه گرفته است، نه از بیت المال بلکه از مال خود اون در واقع مسئول مالی بردار و به طلبکاران بده.
بله.
و این شلاق خوردن چندین بار تکرار میشد و حضرت دستور داده بود که این رو زندان کنن، در زندان در قل و زنجیر باشه، دستاشو ببندن، فقط برای موقع نماز بازش کنن و خیلی برخورد بسیار شدیدی با این مسئول که منصوب خود حضرت هم بود دیگه
با واسطه. البته
بله،
بسیار.
ببینید منصوبان خود حضرت اسمتی ندارند که ما بگیم چون این آقا رو در واقع امیرالمومنین منصوب کرده، پس اشتباه نمیکنه. نه خیر، اشتباه میکنه و در واقع باید با اشتباهاتش هم برخورد بشه.
بسیار سپاسگزارم آقای مطلبی. توضیح بیشتر بدید درباره اون ابعاد عدالت که حالا در عرصه اجتماع اشاره کردید، حالا اگه مصادیق دیگری هست بفرمایید که از فرصت استفاده بکنه.
خب به نظرم میرسه یکی دیگه از ابعاد مهم عدالت، عدالت در امور قضایی هستش.
بله.
خب دو جنبه داره. یکی این که حضرت سعی میکردن با نسب قضات عادل این عدالت رو به نوعی با واسطه تأمین کنند.
بله.
البته خواجه آقا کار راحت کردن، چند تا مصادیق فرمودند و این نکته بسیار اساسی رو فرمودند که به هر حال منصوب حضرت معصوم نیست. ما داریم تو قضات که افرادی بودن که نصب شدن. یکی از این مثالهاش، یکی از افراد اتفاقا مورد اعتماد و از سرداران اون حضرت در جبهه صفین و جمل بوده که بلا فاصله بعد از این که نصب شد چند روز بعد برکنار شد. این فرد ناراحت شد، به حضرت نامه نوشت که خب من نه خیانت کردم، نه حتی متهم به خیانت شدم، کسی به من تهمتی هم حتی نزده، چرا من رو برکنار کردید؟ حضرت فرمودن که بازرسان به من گزارش دادن که وقتی شاکی و متهم میان پیش تو صدات رو بلندتر از اونها میکنی، آنچنان با اونها بلند صحبت میکنی که اونها جرأت نمیکنن که ادعاهاشون رو پیش تو مطرح کنن، پس مشخص میشه تو قاضی عادلی نیستی.
عجب.
یکی دیگه، حالا از این بحث نسب قضات عادل که بگذاریم، بحث مساوات در برابر قانون، مسئله‌ای که ما حتی امروزه برخی قوانین کشورهای پیشرفته هم نداریم. این فلان شخص وقتی به فلان منصب رسید، رئیس جمهور شد مثلا در فرانسه، تا مدتی مسئولیت قضایی داره، حتی نمیتوانن اون رو به دادگاه فرا بخوانن. تا وقتی در این منصب هست، این جایگاه رو داره، این حتی به صورت کاملا قانونی فرای از اون چیزی که به صورت در واقع جو عمومی هست، مثلا ما میگیم حکومت سرمایه‌داری هست و سرمایه‌داران منصوب هستند، نه اصلا ما قانون داریم، رئیس جمهور رو نمیتوانند به محکمه ببرند. اما ما میبینیم که خب حضرت تو دوران حکومت و خلافتشون مثلا سر یک زره با یک یهودی اختلاف پیدا میکنند.
بله.
خب وقتی میرن پیش قاضی، حضرت ناراحت میشن. از چی؟ از این که اولا خب میرن پیش قاضی، این خیلی نفس کار مهمیه. قاضی حضرت رو با کنیه صدا میکنه و اون فرد یهودی رو بدون کنیه صدا میکنه. حضرت از این رفتارش ناراحت میشه و آخر هم جالبه، قاضی حکم میده به نفع اون فرد یهودی و هیچ اتفاق عجیبی نمیفته. یا مثال دیگه از عدالتی که بخوایم بگیم مساوات در برابر قانون، میدین خب بنی اسد قبیله بسیار نزدیک به حضرت بودن. یکی از بنی اسد در واقع خطایی رو مرتکب شد که قرار بود بر اون حد جاری بکنند.
بله.
خب بنی اسد دست جمع رفتن پیش امام حسد که ایشون رو واسطه بکنند که شما از حضرت بخواید که از این حد دست بردارن. خب برای ما خیلی زشته این فرد حد بخوره. حضرت فرمودن که خب برید، اگر ایشون پذیرفت مشکل نداره، من نمیام، شما برید. رفتن پیش حضرت و حضرت فرمودن باشه، من از اون چیزی که متعلق به منه گذشتم. پذیرفتن حرفشون رو به ظاهر،
این حق شخصی اگر باشه من حرفی ندارم،
ظاهرش این بود که اینا هم راضی شدن، گفتن خب حضرت گذشت. اومدند و بعد به گوششون رسید که اتفاقا حضرت حد رو جاری کردن. اومدن پیش حضرت که شما خلف وعده کردید، گفتید که گذشتم. حضرت هم بودن نه، من از اون چیزی که متعلق به من بود گذشتم. اما حد مربوط میشه به حق جامعه اسلامی، من از این نمیتونم، عدالت رو من نمیتونم زیر پا بگذارم.
بله.
ناگهان حضرت حاضر نمیشه در واقع باجی بده به کی؟ به بنی اسد که حامیان بزرگ حضرت هستند، که صرفاً حدی رو اجرا نکنه که ما بگیم اینها حامی حضرت بمونن. ابعاد حالا عدالت رو اگه بخوایم بررسی کنیم، ابعاد بیشتری هم پیدا میکنه، ولی من فکر میکنم با مثالهایی که مطرح شد به خوبی مشخص شد.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر شجاعیان. یه بحثی که فکر میکنم در پایان این برنامه باید بهش بپردازیم این هست که ما حضرت علی علیه السلام رو به عنوان یک الگوی میشه گفت بی‌نظیر از عدالت میشناسیم و اون چیزی که تاریخ برای ما گزارش کرده این گونه است. نمونه دیگری براش به این شکل پیدا نمی‌کنیم. حالا بزرگانی بودن از انبیا و ائمه و اولیا، ولی چون در رأس جامعه قرار نگرفتن نشده بروز پیدا بکنه. اما سوال اساسی این است که با همه تدابیری که اشاره فرمودید، دقت در انتخاب کارگزاران، عزل کارگزاران نالایق، نظارت بر کار کارگزاران، بحث عدالت در رفتار با افراد خانواده، با منصوبین خودشون، با نزدیکان و یاران خودشون، آیا در مجموع آنگونه که باید تحقق پیدا کرد عدالت در دوره زمامداری حضرت علی علیه السلام یا نه؟
بله، البته ما یه دوره 10 ساله هم حکومت پیامبر رو داشتیم که در واقع حضرت امیر در همون موقع بیعتشون هم در واقع بیعتشون بر اساس سنت پیامبر، علاوه بر کتاب خدا بر سنت پیامبر هم بود.
بله.
یعنی حضرت امیر دولت خودشون رو در استمرار دولت پیامبر می دانستن و دولت‌های خلفای گذشته رو و عملکردهای اونها رو مادامی که با کتاب خدا و سنت پیامبر هماهنگ بود میپذیرفتند و اونهایی که نبود رو نمیپذیرفتند. حالا اینکه آیا حضرت در واقع حکومت موفقیت آمیزی داشت یا نه، اول ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که حضرت در چه مقطعی قدرت رو به دست گرفت. حضرت در مقطعی قدرت رو به دست گرفت که جامعه اسلامی با مشکلات بسیار زیادی مواجه بود.
بله.
و تغییرات بزرگی در جامعه اتفاق افتاده بود. اما وقتی که بعد از در واقع کشته شدن عثمان جامعه اسلامی رو به حضرت امیر آورد، حضرت نمیپذیرفتند. علت عدم پذیرش این نبود که حضرت در واقع نمیخواستند جامعه اسلامی رو به سمت آرمانهایی که پیامبر اونها رو مطرح کرده بود و در کتاب خدا آمده بود ببرند، بلکه مسئله این بود که حضرت میدانستند که جامعه در شرایط فعلی آمادگی در واقع اون برنامه ها رو ندارد. به همین خاطر اکراه داشتند از پذیرش مسئولیت و گفتند که اگر من در واقع مشاور باشم بهتر از این استش که امیر شما باشم. امیر بودن رو نمیپذیرفتند، ولی خب دیگه حضور حاضر اتفاق افتاد و دیگه حضرت پذیرفتند. بنابراین اون مقطع جامعه اسلامی با مشکلات بسیاری مواجه بود، در واقع روی کرده به حضرت برای حل مشکلات بود، مشکلاتی که وجود داشت و حضرت امیر هیچ نقشی در به وجود آمدن این مشکلات نداشت. این یک نکته که باید بهش توجه داشت.
بله.
نکته دوم این هستش که حضرت 3 جنگ بزرگ در اون چند سال انجام دادند و در هر 3 این جنگ ها تقریبا موفق بودند. دقت میفرمایید؟
یعنی بله.
در جنگ جمل، در جنگ صفین و در جنگ نهروان. در واقع این توانایی حضرت به لحاظ بسیج سیاسی اجتماعی، به لحاظ فرماندهی جبهه حق علیه جبهه باطل و جبهه شیاطین، حضرت در واقع یه عملکرد موفقیت آمیزی داشتند و در واقع همه در مخالفان رو کنار زدند. در غیر از در بحث صفین که یه مشکلاتی پیش اومد و در واقع جبهه مقابل در موضع شکست قرار گرفته بود و با یه حیله خودشون رو تا یه حدودی البته نجات دادند. نکته بعد این استش که حضرت یه جایی هم دارند که در اونجاهایی که از من تبعیت کرده اند، چون معاویه و اونها خب در واقع نافرمانی کردند، اونجاهایی که از من تبعیت کرده اند از نان گندم دارند همه بخورند و سقف بالای سرشون است. یعنی حضرت این جمله حضرت به این معناست که حضرت توانسته بودند برای همه آحاد جامعه اسلامی اون حداقل های اقتصادی لازم رو فراهم کنند. ضمن اینکه حضرت در ترویج فکر شیعی در دوره حکومتشون و در اصلاح در واقع جامعه تلاش های بسیاری کردند و اگر مردم اون روز همراهی می کردند با حضرت، حضرت می توانست جامعه اسلامی رو از اون مقطع بسیار خطرناکی که باش مواجه بود عبور بدهند. اما به هر حال این همراهی اتفاق نیفتاد. یه نفر آمد به حضرت گفتش
که یعنی در اون قسمت هایی که اتفاق افتاد میخواد بگه کاملا موفقیت آمیز بود. بله. اما در بعضی از قسمت ها این همراهی نبود از طرف مردم.
بله بله. یه نفر به حضرت گفتش که اگر شما عادل هستین، چطور هستش که در دوران حکومت شما این همه جنگ اتفاق افتاده و در دوران خلفای گذشته همچین اتفاقاتی نیفتاده؟
جنگ‌های داخلی اونم.
بله بله.
با مسلمان هم.
بله. حضرت جمله خیلی جالبی دارن که بیان کننده وضعیت در واقع وضعیت جامعه زمان خودش هست. بله. حضرت میفرمایند چون آنها بر کسانی چون من حکومت میکردند و من بر کسانی چون شما حکومت میکنم. یعنی در واقع من کسی هستم و بودم که تاب تحمل عدالت رو داشتم و حاضر بودم برای آرمان‌های اسلامی جانفشانی کنم، فداکاری کنم، مشکلات رو تحمل کنم. اما شما، یعنی شمایی که الان در واقع بعد از 25 سال انحراف جامعه اسلامی و تغییر بسیاری از در واقع چیزها، شما تاب تحمل عدالت رو ندارید، حاضر نیستین فداکاری کنید و ایستادگی کنید.
بله، سپاسگزارم. ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت مولا علی علیه السلام، شما گرامیان رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یار رو همراهت.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی،
با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و رشد سرمایه های داخلی،
و رشد سرمایه های داخلی در سال سرمایه گذاری برای تولید،
برای تولید سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو ندارم. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
در ماه میهمانی الهی واسطه شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق، پویش ملی زیارت اولی ها.
بدران نزد گردن برم امام رضا، گذرش ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رفت غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم، تو ای نگارم.
با شرکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا، واریز نزورات از طریق شماره گیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205 11-12 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت ز شوق زیارت چه بیقرارم.
به نام خدا. سلام شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. ماه بهار قرآن است، ماه رمضان و آغاز بهار 1404. این تلفیق زیبا رو به تمام شما مردم مسلمان پایبند به کلام الهی شایسته می دانیم و آغاز برکت ها و عزتمندی ها، و آرزو داریم توفیقات الهی شامل زندگی همه ما گردد. بخش دوم از برنامه ها رو که از ساعت 14 آغاز شده است در خدمتون ادامه میدیم تا ساعت 22 از این بخش در خدمتون خواهیم بود. امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده می شود و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی به لحاظ زمانی کمتر از 2 ثانیه باشد جریمه می شوند و مبلغ جریمه آن هم 150 هزار تومان است، با پیوستن به پویش نه به تصادف سفری امن و آرام داشته باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، در این لحظه های بهارانه برای شما آرزوی توفیق داریم و امیدوار هستیم که با همین کیفیت و وضعیتی که شاهد هستیم، طبیعت زیبا رو میبینین، این لطافت و تراوت بارانی رو انشالله در زندگی ما مسمر واقع بشه و همه ما برخوردار از مواهب الهی بهار بشویم. برنامه های رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم میشه به صورت 24 ساعته و شما شنوندگان ارجمند میتونین با 2 شماره با ما در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035. ما رو بهره‌مند بسازید از نظرات خودتون تا بتونن همکاران ما برنامه های بهینه و بهتری رو با استفاده از نظرات شما عزیزان بسازن و تقدیم کنن.
شد بهار و فصل زندگی آمد، سال نو به ماه بندگی آمد، شد به این تران جان ما سرشار، یا مقلب القلوب والابصار، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال، حول حالنا أحسن الحال، یعنی که دوا بشه دردامون، احسن الحال یعنی سال نو بیاد آقامون، احسن الحال یعنی که جوابش دردام احسن الها یعنی سال نو بیاد. هر کی آرزو داره دستش بیاره بالا بگو یا الله یا الله یا عید من بود شب وصال تو، جان جلا بگیرد از جمال تو، تا سحر بخوانمت به این اذکار یا مقلب القلوب ول جانم بگو یا مقلب القلوب بعد ابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حب الحالنا به احسن الحال حب الحالنا والاحسن الحال یعنی نوکری یوسف زهرا احسن الحال یعنی سال نو بریم کرب و بلا احسن الحال یعنی نوکری یوسف زهرا احسن الحال یعنی سال نو بریم کرب و بلا یا الله یا الله یا هر کی آرزو داره بگه شد شب نهم دو دیده ام دریا یاد روزه های حضرت سقا یاد دست از بدن جدا گشته یاد آن لبان تشنه یا مقلب القلوب بل ابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حب حالنا الى احسن الحال احسن الحال یعنی زندگیت فدای اربابه